عزیز حاضر در اتاق سلام عرض میکنم خدمتتون مجددم. امشب در ادامه درس گفتارهای حقیقی کوین نو جلسه پنجم برای تدریس کتاب برادری و جانبداری در خدمت آقای دکتر جواد حیدری عزیز هستیم. در جلسات پیشین آقای دکتر حیدری تا فصل هفتم این کتاب رو ارائه دادن و امشب شرح‌های فصول هشتم و نهم هستیم با کلام شیوا و جذاب آقای دکتر حیدری.
منم عرض سلام و ادب دارم خدمت دوستان و سروران عزیز. میرسیم جلسه پنجم. تو جلسه پنجم دو تا از گزارشی میدم از دو فصل کتاب، فصل هشتم و فصل نهم. فصل هشتم عنوانش هست مسائل همگرایی و فصل نهم هم عنوانش هست مسائل ساختار. جلسه قبل گفتیم که هگل هسته اصلی منازعات سیاسی رو بین دو تا نظرگاه میدونه. یکی نظرگاهی که ما دنبال منافع شخصیمون هستیم، دنبال منافع فردیمون هستیم، منافع خدمتتون عرض بکنم که خانوادگی، دوستانه و اون چیزایی که به ما تعلق بهشون تعلق خاطر داریم که اصطلاحاً اسمشو میذاشت جانبداری. یکی اون بود، یکی هم دیدگاهی که دنبال منافع غیر شخصی هستیم، دنبال برابری هستیم، دنبال بیطرفی هستیم و نزاعی که بین این دوتا دیدگاه وجود داره رو نیگل میاره تو هسته اصلی نظریه‌های سیاسی قرار میده. بعد خدمتتون عرض بکنم که این دوتا نزاعی که بین این دوتا دیدگاه وجود داره، یعنی ما علارغم این که تو سیاست جانب داریم دنبال بیطرفی و برابری هستیم و نزاعی که بین اینها هست اومد مطرح کرد. بعد گفت که اگه ما فقط تو سیاست دنبال منافع فردیمون و جانبداری شخصیمون باشیم، به سلب مسئولیت اخلاقی می انجامه و توجیه کننده وضع موجود میشه. این یک آفت گفت برای سیاست و اندیشه‌های سیاسی. یا آفت هم گفت که اگه شما فقط دنبال آرمان برابری و بیطرفی باشید و به واقعیات روانشناختی ما آدم‌ها توجه نکنید، ممکنه تو نظریه‌های سیاسی در دام ناکجاوادگرایی، در دام یوتوپیاگرایی بیفتیم که نظم موجود رو به هم بزنیم ولی به اون آرمانی هم که میخواستیم تو ذهنمونم بود به اونم نرسیم. و این دوتا تو جلسات قبل مزایا و معایب هر دوتا این دیدگاه رو مفصل بررسی کردیم. بعد جلسه قبل در مورد این صحبت کردیم که گفتیم آرمان برابری که نیگل دنبالشه جانبداری که هیچی، جانبداری یک ویژگی طبیعی ما انسان هاست، یک ویژگی نچرال ماست و هر نظریه سیاسی که جانبداری طبیعی ما رو تو ملاحظات سیاسیش نادیده بگیره اون نظریه محکوم به شکسته. همونجور که تو جلسات قبل گفتیم کمونیسم به این خاطر شکست خورد. اما تو این برابری گفتیم که ایشون تفاسیر دو تا تفسیر مهم از برابری تو جلسه قبل ذکر کردیم. گفتیم ایشون دو تا تفسیر از برابری داره، یکی تفسیر قراردادگرایانه از برابری، یک تفسیر فایده گرایانه از برابری. تو تفسیر قراردادگرایانه هم گفتیم دو شاخه میشه قراردادگرایی، یه شاخه جان لاکه که دنبال حفظ حق و آزادیه و یک تفسیر کانتی بود که دنبال به نوعی حفظ توانایی دادن به آدم ها و حفظ کرامت انسان هاست. این دوتا رو صحبت کردیم. این جلسه نیگل میخواد بگه که من یک برابری طلبی که من دنبالشم یک روایت از اون آرمان بیطرفیه، اگالیتریانیسم من یک تفسیر از ایمپارشالیتیه، اما تفاصیل دیگه ای هستن، اون تفاصیل دیگه هم تو جلسه میخواد تو این فصل هشتم میخواد بررسی بکنه. و وقتی که اون تفاصیل هم میگه، من خیلی دوست دارم قبل از اینکه وارد بحث بشم، یکی از شیوه های متدولوژی نیگل تو بحثای نظریه های سیاسی بگم. نیگل تو متدولوژیش همیشه تو متدولوژی نظریه های سیاسی سه روش رو استفاده میکنه که به نظر من این سه روش خیلی مهمه تو تفکر سیاسی. روش اول میاد تحلیل میکنه، یعنی هر تئوری که تو سیاست تو نظریه های سیاسی ارائه میشه، مفاهیم کلیدیشو، اندیشه های کلیدیشو تحلیل میکنه. آره. که بعدا اگه شد من مفصل میگم منظور نیگل از تحلیلم اینجا چیه. تحلیل بیشتر اینجا نظر دکارتیش مطرحه که میاد مفاهیم واضح میکنه تا اونجایی که در توانش هست، اینو میاد واضح میکنه. این یک راهه، راه یعنی گامه. گام دوم میاد نقد میکنه، یعنی حتی نظریه‌ای که خودش هم میگه یا قائل بهشه نسبت به نظریه‌های دیگه هم میاد اونا رو نقد میکنه و تو نقدم میاد محاسن و معایبش رو میگه، پیامدهای اون نظریه رو میگه. نقدش هم دو جنبه داره، یکی نقد درونی، ناسازگاری درونی میگه، یکی هم میگه این نظریه چه پیامدهایی چه لوازمی خواهد داشت. یعنی شیوه نقدش هم این دوتاست. سومی که خیلی برای من مهم اینه که همیشه از روش مقایسه استفاده میکنه. مثلا آیا از یکی بپرسیم که آیا خدا وجود داره یا نه، ممکنه یه نفر بیاد به تعبیر نیگل یک موضع اثبات و رد قاطع رو بگه، بگه من اثبات میکنم خدا وجود داره، یکی من میگه بگه من رد میکنم وجود خدا رو. اینجا یک موضع اثبات قاطع یا رد قاطع یک موضع است. اما نیگل روش مقایسه‌ای داره، میگم خدا وجود داره یک ادله‌ای هست سودش، یه ادله‌ای هست زیانش. موضع مخالف خدا وجود دارد چی هستن؟ اون مواضع رو شناسایی میکنه، بعد میگه اونها هم چه نقطه ضعف ها و محاسنی داره و در مجموع این مواضع در مقایسه خدا وجود دارد در مقایسه با بدیل های خودش چه محاسنی داره. و این متدولوژی مقایسه‌ای خیلی برام در مقابل متدولوژی رد و اثبات قاطع به نظر من میاد که مخصوصا تو سیاست خیلی مهمه، چون ما تو سیاست هیچ وقت با یک نظریه و موضع بدون عیب و نقصی ما مواجه نیستیم. شما نمیتونید تو سیاست موضع بدون عیب و نقصی بگیرید. بله ممکنه من یک موضع ایکسی بگیرم 10 تا ایراد بهش وارد باشه، اما مواضع ایگرگ و زدی هم وجود داشته باشه که به اونها هر کدوم 15 تا و 20 تا ایراد وارد شده باشه و من باید تصمیم بگیرم مقایسه ای که بین این موضعی که الان گرفتم X 10 تا ایراد بهش وارده و موضع رقیب من که ایگرگ و زده که به هر کدوم 15 تا و 20 تا ایراد وارده، اینها در مقایسه با هم کدوم یک قابل دفاع تره. و نمیشه این موضع رو که X گرفتم بدون مقایسه با ایگرگ و زد اتخاذ بکنم، چون اون مواضع هم باید یعنی این که 10 تا دلیل مثلا علیه موضع X من وجود داره، این فی نفسه باعث نمیشه که از موضعم دست بکشم. باید ببینم اون مواضع بدیل های دیگه کدوم یکی هست، بدیل هاش اون یکی ها چه وزنی دارن و تو اینها دست به انتخاب بزنم، ببینم در مورد مسئله ای که من الان باش مواجهم چند تا راه حل گفته شده، این راه حل ها رو به صورت مقایسه ای بسنجم. این روش مقایسه ایش به نظر من خیلی روش مهمیه در مقایسه با روش هایی که دنبال اثبات و رد قاطعن. و این قابل دفع به نظر من میاد مخصوصا تو سیاست و البته تو حوزه های دیگه هم همین جواب میده، یعنی قابل دفاع هم هست، ولی اون چیزی که تو سیاست خودم کار میکنم و تأمل میکنم به نظر من میاد قابل دفاع ترین موضع است. اینجا هم تو این فصل هشتم در واقع این کار رو داره میکنه، یعنی فصل هفتم موضع برابری طلبی خودش گفت گفت من برابری طلبم، یعنی برابری در مجموع آرمان منه، یعنی بتونیم یک جامعه رو به وجود بیاریم که تو جامعه برابری بیشتر، نه برابری کاملا، نه اصلا ایشون به برابری کامل اعتقاد نداره، چون جانبداری آدم ها رو همیشه میپذیره و این جانبداری مجا همیشه باعث به وجود اومدن نابرابری میشه، ولی میگه یک جامعه بتونیم که هرچی برابری توش بیشتر باشه به جامعه مطلوب تره. الان تو این فصل میخواد بگه که این نظر من دو تا رقیب جدی هم داره و اون دو تا رقیب جدیش هم میخواد چیکار بکنه؟ خدمتتون عرض بکنم که بررسی بکنه. پس تا اینجا حرفمونی شد که بین نظرگاه شخصی یعنی جانبداری و نظرگاه غیر شخصی یعنی برابری چه نوع همگرایی میتونیم به وجود بیاریم؟ این دوتا نظرگاه چجوری میتونیم با هم جمع بکنیم؟ برابری طلبی که تو جلسه قبل صحبت کردیم موضع خود نیگر بود، ازش دفاع کرد، اما میگه موضع من دوتا مخالف جدی هم داره و اون مخالف هم باید بررسی بکنیم، ببینیم مخالفای موضع نیگر چه وزنی دارن، چه اعتباری دارن و اینا رو هم تو محاسباتمون بیاریم. یک گزینه بدیل، یعنی شق بدیل، اسمشو میذاره فایده گرایی محدود و مقید. این موضع چیکار میکنه؟ میاد میگه که آدما یه حقی دارن، یه حق و حقوقی تو زندگی دارن، این حق و حقوق رو تغییر ناپذیر فرض میکنه و معیارهای فایده گرایی رو به جای برابری طلبی مینشونه و اسم اصطلاحاً اسم این نظام چی می‌داره؟ میگه نظام فایده‌گرایی محدود و مقید. به این خاطر فایده‌گرایی اسمش می‌ذاره که به دنبال بیشترین شادکامی برای بیشترین افراد جامعه است. و میگه که هر یک از ما باید در صورتی قربانی کردن منافع خودش قبول بکنه که سود حاصل از اون برای دیگران اونقدر زیاد باشه که بر قربانی کردنش بچربه. به عبارت دیگه سود قربانی کردن منافعمون بیشتر از هزینه هاش باشه، چون این کار بیشترین سود کلی رو به بار میاره و به این خاطر محدود و مقیده که این سود، این فایده نباید حق شخصی ما انسان ها رو، خدمتتون عرض بکنم که، از بین ببره. مثلا ببین ما هممون یه حقی داریم به اسمی که حق مثلا زندگی شد، تمامیت بدنی. این اگه بیان مثلا بگن که 4 انسان دانشمندی هستن که سود عظیمی به جامعه میرسونن، به اینها مثلا یکیش به پیوند قلب احتیاج داره، یکی به پیوند کلیه احتیاج داره و سایر اعضا، یه انسان سالم رو برای اینا چیز بکنیم، اینجا میگه که میگه درست فایده گرایی اینجا اقتضا میکنه که ما اون آدم و اعضاش به اینا بدیم، اما این فایده گرایی، میگه فایده گرایی محدود و مقید، اینی که فایده گرایی تا اونجای مجازه که حق ما انسانها رو پایمال نکنه. انسانها یه سلسله حقوق دارن، این حقوق هم منظورش هم اینجا همون عدم مداخله است. این لب نظریه فایده گراییه که فایده گرایی اصلاح شده است. فایده گرایی میاد میگه که بیشترین شادکامی برای بیشترین افراد جامعه، اینو قبول میکنه. بعد میگه این فایده گرایی برای اینکه اصلاح بشه، میگه اونجور نیست که من هر جا فایده رو مرجح بدونم، یک سلسله حقوق تغییر ناپذیر انسان ها دارن، حوزه خصوصیشون، حق خدمتتون عرض بکنم که سیانت از حوزه خصوصیشون، حق آزادی بیانشون، اینا و حقوقی که هست اینا رو تغییر ناپذیر نگه میداره و میگه با اینا رو محکم میگیرم، ولی در دل اینها من به بیشترین فایده برای بیشترین افراد جامعه مجال میدم. این لب به این نظریه هست که یوتیلیتریانیزم با ورژن اصلاح شده و تقریر بسیار قویی که نیگل از این نظریه ارائه میده و این تقریر خدمتتون عرض بکنم که تا اونجایی که من خبر دارم از مغالطه پهلوان پنبه به دوره. اما این ببینیم به این موضوع چه خودش چه نقدی وارد میکنه. نقدش اینه که میگه که درسته که بنابرای ادله کارآمدی، بنابرای ادله بیشترین فایده برای بیشترین افراد جامعه، ثروتمندان برای حمایت از فقرا باید منافع خودشون رو قربانی کنند، مثلا مالیات بیشتر بپردازند. چرا؟ چون این بیشترین سود برای بیشترین افراد جامعه داره. چرا؟ چون این کار سودش برای ثروتمندان بیشتر از هزینه ای هست که میپردازه و بیشترین سود کلی رو به بار میاره. میگه اگه این باشه خب، میگه به ادله کارآمدی، به ادله کارآمدی ما ثروتمندان از منافعشون قربانی میکنن به فقرا میدن. میگیم چرا این کار میکنید؟ میگه چون این کار سودش بیشتر از زیانش. میگه اگه یک خدمتتون عرض بکنم که حالتی متصور شد که به خاطر سود بیشتر فقرا قربانی بشن چی؟ اونم حاضرین این کار بکنید یا نه؟ به تعبیر دیگه این یک ورژن دیگه از نقد رالزه. رالز میگفت برده‌داری مهم بزرگترین شردیه که یک نظام سیاسی میتونه دوچارش بشه، کلن یک جامعه میتونه دوچارش بشه، یه شر عظیمه. الان این برده‌داری رو چجوری میشه توجیه کرد؟ میگفت فایده گرایی میاد میگه که اگر ضرر برده‌داری بیش از زیانش باشه باید تعطیل بشه. بعد رالز میگفت که اگه سودش بیشتر از زیانش بود چی؟ باید اون باید باشه؟ میگه باید برده‌داری یه چیزی بشه که قاطعا شره و هیچ چیزی نتونه بالاتر از اون باشه. و این نقلی هم که نیگل داره به این نظریه وارد میکنه، میگه که بله ممکنه یه شرایطی سود ثروتمندان تو این باشه که منافعشون رو قربانی کنن به فقرا برسن، اما اگه یه جایی سودشون در این بود که منافع فقرا قربانی بشه و به سود ثروتمندان، اونجا چی میشه اینو چیز کرد؟ انگار فایده گرایی تفاوتی نمی کنه که آیا ثروتمندان منافعشون رو قربانی فقرا بکنن، یعنی به نفع فقرا قربانی بکنن، یا فقرا منافعشون رو به سود ثروتمندان قربانی بشه. میگه اینجا به این دوتا چیز نداره، توجهی نداره، و چون توجهی نداره به هر دوتا رو مجاز میدونه. مثل برده داری، ممکنه برده‌داری سودش بچربه قبول بکنه، ممکنه زیانش بچربه ردش بکنه. و این نقدیه که نیگل به این موضوع وارد میکنه و به نظر من، به نظر خیلی ها، یکی از بزرگترین نقدها به خدمتتون عرض بکنم فایده‌گر. اما بر این فایده‌گرای محدود و مقید، چون حق فردی رو یک سلسله حقوق تغییر ناپذیر نگه میداره، اون برده‌داری، ایراد برده‌داری بهش وارد نمیشه. ولی این ایرادی که خودش میگه بهش وارده، که اگه یه موقعی این، البته ببینید یه چیز غریبی هم نیستا، اون تو نظریات توسعه که تو علوم سیاسی رشته خودمه تو اونجا بررسی میکنن، همیشه میگن برای اینکه یک کشور به توسعه برسه، به انباشت ثروت برسه، با یک دمشه فقرا مخصوصا قربانی میشن. این توسعه بوده همیشه تو نظریات توسعه به این یعنی به این واقعیت توجه میکنن، و این واقعیت هم بر اساس نظریات فایده گرایانه توسعه، خدمت توسعه، تو فایده نظریات فایده گرایانه ای که توسعه دنبالشه، این همیشه توجیه میشده. و خدمتتون عرض بکنم که چیز غریبی هم نبوده، تو سیاست های اقتصادی دهه 70 هم اینجوری بود، دهه 80 هم تا حد اینجوری بود که به اون قش تو سیاست های توسعه بهش توجه نمی شده. این یک. بعد این یک برابری طلبی نیگل یک رقیب جدی داره، رقیب بسیار قدری داره به اسم فایده گرایی مقید و مشروط، که میگه بیشترین شادکامی برای بیشترین افراد جامعه، ولی محدود و مقیده. محدود مقید به چیه؟ به اینکه حقوق آدم ها نقض نشه. این یکی. دومین رقیب نظریه نیل، نظریه حداقل های تضمین شده است. این نظریه متعلق به لیبرتریان هاست. باز این نظریه رو تقویت کرده و به صورت خیلی افراطی و پهلوان پنبه این نظریه رو خدمتتون عرض بکنم که مطرح نکرده. اینجا میگه چی؟ میگه این نظریه دوم رقیب نیگل میگه که هر آنچه هر شخصی با آدمای دیگه بدهکاره چیه؟ میگه بدهکاری ما به انسان‌ها اینه که به تجاوز به حقوقشون نکنیم، رفتار صادقانه داشته باشیم و یک دغدغه محدودی نسبت به شرایط زندگی شرافتمندانه اونا داشته باشیم. و این نظامو میگه چی؟ نظام حداقل تضمین شده که لیبرتریان ها مثل رابرت نازیک دنبال اینه. میگه برای فقرا معقول نیست که نظامی رو رد کنن که منافعی فراتر و بیشتر از اینا برای اونا فراهم میاره، اما برای ثروتمندان معقوله که نظامی رو رد کنن که منافعی فراتر از حداقل های مورد نیاز برای فقرا رد فراهم میکنه. پس میگه که این حداقل های تضمین شده، میگه یک حداقل هایی هست، آره یه حداقل هایی هست که شرایط حداقل شرایط زندگی آرومندانه اینه. برای فقرا معقوله به این حداقل اکتفا بکنن، بیشتر از اونو نخوان، اگه بیشتر از اونو بخوان نامعقوله. برای ثروتمندان هم معقوله که به این حداقل رو تامین کنن و نامعقوله که از ثروتمندان بخوایم بیش از این حداقل از اونها بخوایم. پس میگه ثروتمندان میتونن برابری طلبی رو رد بکنن و به جاش چی؟ به جاش از حداقل های تضمین شده دفاع کنن. اما فقرا نمیتونن حداقل های تضمین شده رو رد کنن و در عوض از برابری بیشتر دفاع کنن. این به نظر من گوهر و لب نظریه لیبرتریان هاست. میگه یک سلسله اون چه که ما به انسان‌های دیگه بدهکاریم اینه که تو اولا تو زندگیشون مداخله نکنیم، یک یعنی حقشون رو پاس بداریم اینو مداخله نکنیم، و ثانیا یک شرایط حداقلی زندگی آبرومندانه رو براشون فراهم بکنیم. دیگه بعد از اون نابرابری‌ها هر چقدر عظیم شدن دیگه اینجا خدمتتون عرض بکنم که به ما ربطی نداره. یعنی دیگه اگه بگی که نابرابری ها چقدر چرا اینقدر عظیمن، دیگه این ایراد تو و خواسته تو نامعقوله. اینم شق دوم از نظریه که بدیل نظریه نیگله. میاد چیکار میکنه؟ این نظریه هم نقد میکنه. نیگل به این نظریه دو تا نقد مهم وارد میکنه. به اولی یه دونه نقد وارد کرد، ولی به دومی دو تا نقد وارد میکنه. میگه اگه قراره که نقد اول اینه که اگه قراره فقرا حداقل های تضمین شده رو بپذیرن، نظری لیبرتریانیستی رو بپذیرن و از یک نظام برابری طلبانه تر یعنی اگالیتریان مور اگالیتریان صرف نظر کنن، میگه در این صورت اونها خودشونو از منافعی فراتر از حداقل تضمین شده محروم میکنن. فقرا این کار رو صرفاً به این جهت انجام میدن که درست نیست ثروتمندان رو از منافعی محروم میکنن که اونها میتونن در نظام حداقل های تضمین شده از اون منافع بهره‌مند شن. اما اگه یک نظام برابری طلب بود، ثروتمندان از اون منافع عظیم بهره‌مند نمیشدن. میگه میتونیم تو این استدلال تشکیل بکنیم، میگیم چرا باید فقرا نظام حداقل تضمین شده رو انتخاب بکنن تا ثروتمندان از اون منافع عظیم برخوردار بشن؟ چرا نباید ثروتمندان نظام برابری طلب انتخاب بکنن تا فقرا از منافع عظیم بهره مند بشن؟ چرا باید این کار بکنن؟ چه دلیلی وجود داره که فقرا نظام برابری طلب رو انتخاب نکنن و از اون بهره‌مند نشن؟ این خدمتتون عرض بکنم که نقدیه که وارد میکنه و میگه چه دلیلی وجود داره که من فقیر باید بیام نظام حداقل تضمین شده رو انتخاب بکنم تا ثروتمندان از اون منافع عظیم اون نظام بهره‌مند بشن و نظام برابری طلب انتخاب نکنم تا ثروتمندان از اون منافع محروم نشن. چه دلیلی وجود داره؟ در عوض فقرا بیان برعکس ثروتمندان بیان عکسش رو انتخاب کنن، ثروتمندان بیان از منافع عظیمی که تو نظام برابری نظام حداقل تضمین شده بهره مندن از اون صرف نظر کنن و نظام برابری طلبی انتخاب بکنن که تو نظام از اون نظامه خدمتتون عرض بکنم که بهره مند نمیشن. چرا باید ثروتمندان این نظام انتخاب نکنن؟ این یکی، این یه نقدی که بهش وارد میکنه. نقد دوم اینه که این اخلاقی که محدود به عدم مداخله است، احترام زندگی، آزادی، مالکیت، تنها در چارچوب اجتماعی میتونه تو بیشترین کارهای خودش برسه. به تعبیر دیگه چارچوب اجتماعیه که میتونه از این نوع اخلاق حمایت کنه. این اخلاق خارج از چارچوب اجتماع معنا نداره. به تعبیر دیگه میگه ببینید ساختار اجتماعیه، اون ساختاره که به ما اجازه میده که از حقوقمون استفاده بکنیم یا استفاده نکنیم. اون ساختار است و این ساختار چقدر عادلانه باشه میتونه حق حقوق منو خدمتتون عرض بکنم که بیشتر استفاده بکنم ازش. یعنی اگه نظامی ناعادلانه باشه، هر چقدر حق حقوقی به من داده بشه از اون حق حقوق نمیتونم استفاده کنم. هر چقدر اون نظام خدمتتون بیشترین حق حقوق برای من در نظر بگیره اما چارچوبهاش ناعادلانه باشه، این حق اصلا نمیتونه برای من کاربرد داشته باشه، بتونم ازش استفاده بکنم. مثلا تو یک جامعه‌ای که فقر زیاده، تو یک جامعه‌ای که زنان تو فقرن، زنان تو بی‌سوادین، مثلا آزادی خدمت ما عرض کنم پوشش چه کاری میتونه برای اون انجام بده؟ اینم بدن بهش. ولی اگه نمیتونه این دوتا که مخصوصا حق تحصیل اگه نداشته باشه، اصلا این حق نمیتونه براش معنایی داشته باشه. و این نقدیه که وارد میکنه. یعنی به تعبیر دیگه میخواد، به نظر من میخواد استدلال آمارتیا سن بپذیره که بعدها خانم مارتا نوسبام این استدلال آمارتیا سن رو برد تو هندم اپلای کرد و اونجا هم چیز کرد که گفت آدم ها توانمند نباشن استفاده از حقوق نمیتونه فایده ای داشته باشه. اول باید آدم ها توانمند باشن، capability approach که شون دفاع میکرد، توانمندی نباشه تو نمیتونی از هر حق حقوقی که بهت دادن استفاده بکنی. اول باید این توانمندی رو ساختار اجتماعی، چارچوب اجتماعی بهت بده، وقتی که داد میتونی از حق حقوقت استفاده کنی. و تو یک جامعه که فقر زیاده، اون حق حقوقی که لیبرتریان ها میشمولن بیشتر تجمله تا خدمتتون عرض بکنم که یک واقعیت اجتماعی. اینم از خدمتتون عرض بکنم فصل هشتم. فصل هشتم نیگل اومد دوتا رقیب نظریه خودش رو مطرح کرد، یکی فایده گرایی محدود و مقید، اینو مطرح کرد، و خدمتتون عرض بکنم که یکی هم نظریه حداقل تضمین شده که مال لیبرتریان ها بود، اینو مطرح کرد و هر کدوم هم نقد هایی وارد کرد. این از فصل هشتم. میرسیم خدمتتون عرض بکنم که فصل نهم. تو فصل هشتم اومد گفت که این نظریه ایگالیتریانیسم برابری طلبی که من نیگل مطرح کردم چه رقبایی داره، دو تا رقیبشو گفت اینجا، گفت و به رقباش هم نقد وارد کرد. تو نظریه تو فصل نهم که تو مسائل ساختاره میخواد این به این بپردازه که الان این نظریه برابری طلبی ایگالیتریانیسمی که من دنبالشم چجوری میشه اینو محقق کرد، چجوری میتونم این برابری طلبی که یک نوع پاسخ بود، پاسخ به اینه که برابری و جانبداری رو تا حد ممکن با هم جمع بکنم، چجوری میشه توی یک ساختار استراکچر، توی یک ساختار اینا رو کنار هم قرار بدم؟ میگه یه پیشنهاد طبیعی اینه که اون چی که ما نیاز داریم یک ساختار نهادیه که موجب تفکیک ضروری انگیزه ها میشه. یعنی چی؟ یعنی به هر کسی اجازه میده در حوزه عمومی برابری طلب باشه و در حوزه خصوصی جانبدار باشه. میگه برای اینکه این چیزای این هدفو محقق بکنیم، سوال پیش میاد که چجوری اون هدفو محقق بکنیم؟ و دو مسئله رو تو این فصل نهم بهش میپردازه. دو تا مسئله مهم. یکی مسائلی در خصوص ویژگی‌های حقوقی اقتصادی اون ساختاریه که میخواد اینو محقق بکنه. دوم این که انگیزه های سیاسی اقتصادی که برای حفظ اون ساختار لازمه، که الان من به این دوتا مسئله میپردازم. از جنبه حقوقی وقتی که میخواییم برابری، نیگل میگه از جنبه حقوقی وقتی که میخواییم برابری طلبی رو محقق بکنیم، ایگالیتریانیسم محقق بکنی، دو کار میتونیم انجام بدیم. یکی این که برابری اجتماعی اقتصادی رو وارد قانون اساسی بکنیم، کانستیتیوشن بکنیم، وارد قانون اساسی بکنیم، یک راهه. دوم این که برابری اجتماعی اقتصادی رو با روش‌های سیاست دموکراتیک و مردم سالارانه محقق بکنی. الان میخواد این دوتا راهیه که این دوتا راه چیکار میکنه؟ برابری طلبی که من دنبالشم، ایگالیتریانیسمی که دنبالشم، به دو صورت میتونم این برابری طلبی رو من تو عرصه عمومی محققش بکنم. یکی این که بیام برابری طلبی رو، اون برابری که دنبالشم، وارد قانون اساسیش بکنم، یکیه. دوم این که نه، بیام از راه روش‌های دموکراتیک تو سیاست دموکراتیک دنبال محقق کردن این باشم. تو هر دو تا مورد این ساختار باید به گونه‌ای با اقتصاد وارد تعامل بشه که کارآمدی، تنوع، خلاقیت در تولید رو از بین نبره و فضایی برای دنبال کردن زندگی شخصی ما نگه بداره. اگه بتونیم برابری اجتماعی اقتصادی رو وارد قانون اساسی بکنیم، این اثر بخشترین تجسم اندیشه تقسیم کار اخلاقی بین نهادهای شخصی و زندگی فردی مونه. نهادهای قانون اساسی اونجا دنبال برابری میشه و تو زندگی شخصی من میرم دنبال جانبداری طبیعی خودم. و اگه بیایم این قانون برابری که وارد این قانون اساسیش کردیم بتونه در برابر تأثیرات منافع تنگ نظرانه و شخصی آدم ها بتونیم از اون محافظت بکنیم، لاجرم یه نقش خیلی مهمی تو زندگی سیاسی ما ایفا میتونه بکنه. حال این سوال مطرح میشه که کدوم ساختار اجتماعی سیاسی میتونه در برابر تأثیرات انگیزه های شخصی ما مقاوم و نفوذپذیر باشه؟ یک پاسخ به این پرسشونه که میتونیم به انواعی از خدمات عمومی شأن و مقام قانونی ببخشیم و این شأن و مقام قانونی مانع از تجدید نظر اکثریت هم بشه. اگه اکثریت هم اونو به عهده گرفتن نتونن تو اون مقام شأن اون خدمات عمومی که هست تو اون تجدید نظر بکنن. این میگه این کار خیلی گام مهمیه، گام بسیار مهمیه. تو خدمتتون عرض بکنم که به سوی برابری تو سیاست دموکراتیک. اما میگه عیب این روش چیه که ما برابری رو بیاریم تو قانون اساسی بگنجونیم؟ برابری هم این که خدمات اجتماعی و انواع اقسام خدمات اجتماعی بیاریم تو قانون اساسی بگنجونیم که مانع از تایید نظر اکثریت بشه. میگه اگه این کار رو بکنیم خیلی گام مهمی ها، ولی فقط یک مجموعه محدودی از ارائه خدمات رو میتونیم که فقر رو ریشه‌کنی میکنه رو قانونی بکنیم و همه محدودیت های قانونی اجازه نمیده که ما نابرابری های عظیم هم بتونیم از این طریق از بین ببریم. و لذا میگه به اون برابری طلبی مد نظر من نمیتونه زیاد تجسم ببخشه. و میگه نهادهایی که از طریق اونها این خدمات به لحاظ قانون اساسی و پایه تضمین میشن، بخش اعظم قوتشون مدیون این واقعیتن که اهداف چنین نهادهایی محدودن و چون محدودن محقق میشه و اگه زیاد باشن نمیتونن محقق بشن. این راه اولی بود که میگه که برابری رو تو قانون اساسی بگنجونیم و اگه بگنجونیم خیلی گام مهمیه، اما عیبش اینه که محدوده و اگه بگنجونیم اکثریت هم یه موقع نمیتونن بیان تو تجدید نظر بکنن از قانون اساسی بکشننشان بیرون. اما میگه محدوده و چون محدود و کلیه دیگه نمیشه زیاد بهش، یعنی گام خوبه ولی میگه اون برابری طلبی منو نمیتونه محقق بکنه. اما میگه برسیم به راه دوم که از راه این که برابری طلبی رو بیاییم از راه سیاست‌های دموکراتیک محققش بکنیم. میگه وقتی که وارد سیاست‌های دموکراتیک میکنیم دیگه اینجا وارد چانه‌زنی سیاسی میشیم. آره، اینجا دیگه آدمایی وارد کار میشن که انگیزه‌های کاملا شخصی دارن و انگیزه های غیر شخصیشون تو سیاست های دموکراتیک نقش خیلی کمی داره. همیشه تو سیاست های دموکراتیک آدم ها غالبا بر اساس منافع شخصیشون وارد نزاع و کارزار میشن و خیلی کم منافع غیر شخصی ما میتونه تو سیاست های دموکراتیک نقش ایفا بکنه. برای همینه که انتخابات همیشه خیلی پرشوره، خیلی داغه. چرا؟ چون منافع شخصی ما اینجا ایفای نقش میکنه و چون اگه منافع شخصی ایفای نقش میکنه در شرایطی که فقرا تو اکثریت نباشن دموکراسی همیشه دشمن برابری فراگیره. و این نکته مهم نقضیشون اینه که اگه تو یک سیاست دموکراتیکی فقرا تو اکثریت نباشن همیشه چی؟ همیشه دشمن برابری چیزه. یعنی اگه تو جامعه طبقه متوسط تو اکثریت باشه، این طبقه متوسط میتونه عموماً این طبقه فقیر رو نادیده بگیره و این نادیده گرفتن طبقه فقیر مهمترین نقدیه که نیگل به این سیاست های دموکراتیک وارد میکنه که اینا نادیده گرفته میشن. پس اینم یک خدمتتون عرض بکنم سوالی که به لحاظ سیاسی چطوری میتونیم تو جامعه دموکراتیکی که آدما همیشه بر اساس منافع شخصیشون برانگیخته میشن چجوری میتونیم آرمان برابری رو محقق بکنیم، مخصوصا اگه اون جامعه چی جامعه بسیار متکثر باشه. تو جوامع بسیط، جوامعی که خدمتتون عرض بکنم که یک پارچگی به همبستگی زیادی داره ممکنه محقق بشه به خاطر اون یک پارچگی به همبستگی که هست. اما اگه جامعه متکثر باشه و و توی تکثرش هم نزاع‌های داغی هم نهفته باشه، این سوال پیش میاد که چجوری میتونه محقق بشه. و خودش میگه تو جوامع متکثر مثل آمریکا همیشه سیاست‌های دموکراتیک ناامید کننده بوده، یعنی نمیتونه به اون برابری که مد نظر منه برسه، چون آدم ها بر اساس نفع شخصشون میان وسط دیگه، و وقتی که میان این اینجایی تنها چیزی که قربانی میشه برابریه. این بحث اولی بود که خدمتتون عرض بکنم که نیگل تو فصل نهم بهش میخواست بپردازه. بحث اول این بود که این برابری که من به دنبالشم چجوری میتونم محقق کنم؟ گفتیم دو شیوه، یکی این برابری رو ما وارد قانون اساسی بکنیم که اکثریت نتونن توش تایید نظر کنن، این خوبه، خیلی گام مهمیه، ولی دامنه محدودی رو در بر میگیره. دوم از راه سیاست‌های دموکراتیکه که میگه این تو سیاست‌های دموکراتیک جانبداری، چانه‌زنی و مذاکره برای چیز شخصی و حامی‌های خودمون اهمیت پیدا میکنن، که اینجا میگه که دیگه نمیتونیم خدمتتون رو عرض بکنم که به برابری رو محقق بکنیم. اما میرسیم به بحث دوم این فصل که الان اگه ساختار برابری برای ساختاری ایجاد بکنیم که دنبال برابری طلبی باشه، چه انگیزه های سیاسی اقتصادی برای حفظ این ساختار برابری طلبانه لازمن؟ یکی از شرایط روانشناختی پیشرفت، علل خصوص پیشرفت در جهت برابری طلبی، میتونه این باشه که انسانها باید به آخرین پیشرفت عادت کرده باشن و اون پیشرفت رو نظم طبیعی امور تلقی بکنن. و این نکته بسیار مهمیه. این نکته بخواد بگه که تو کتاب آخرین کتابش هم که همین 2023 منتشر شد میخواد بگه که پیشرفت اخلاقی یک امر تدریجیه، دفعتا حاصل نمیشه. این به لحاظ روانشناختی ما باید با آخرین پیشرفت ها عادت بکنیم، بعد خدمتتون عرض بکنم که پیشرفت های جدید بیاره. مثلا ما باید اول تبعیض استخدام بین سیاه و سفید رو اول برداریم، بعدها بیایم نابرابری بین سیاه و نابرابری اقتصادی که بین سیاه و سفید پوستانه، اون نابرابری رو بتونیم کمترش بکنیم. این میگه شرط لازمه پیشرفت اخلاقیه، و شرطش اینه که آدم ها به اون خدمتتون عرض بکنم که آخرین پیشرفت هایی که داشتیم با اون عادت کرده باشیم و اونو نظم طبیعی امور قلم داد کنیم، نه اینکه یه حالتی بشه متزلزل و شکننده و به عقب برگرده. و وقتی که اینجوری شد میتونیم به گام دوم بریم. و محاسن بخش کاملا خصوصی در اقتصاد و جامعه مدرن بسیار زیاده که با بهره‌وری، نوآوری، تنوع و رشد اندازه‌گیری میشه. محاسن پربار اقتصاد بازار آزاد رقابتی همیشه مرهون انگیزه های زیاده طلبانه آدم ها بوده. این انگیزه های زیاده طلبانه افراد رو وارد رقابت می کنن و رقابت نیز به این تمایل داره که بر تلاش های بی حاصل بسیار زیاد سهه بگذاره تا بتونه بهترین رو انتخاب بکنه و بقیه رو کنار بذاره. اما به رقابت بر سر پول و شهرت و موفقیت تنها می توان به قوی ترین انگیزه ها و خلاقترین اندیشه ها اتکا کرد. و به لحاظ روانشناختی دشواره که آرمان اجتماعی آبرومندانه رو با مردمان واقعی محقق کنیم، نه با خصائص مردمان در افسانه های ناکجاوات گرایانه. آدم های واقعی بیشتر با انگیزه های خودخواهانه و نفع شخصی برانگیخته میشن تا با انگیزه های دیگر خواهانه و برابری طلبانه. انسان ها در ازای اجر و مزد و امنیت دراز مدت سخت کار میکنن تا زندگی دلپذیر رو برای خودشون و خانوادهشون و بچه هاشون فراهم بیارن. آرمان برابری نمیتونه این واقعیت رو تغییر بده. نمیتونین تغییر بده، این سوال مطرح میشه که آیا میتونیم نظامی رو تصور کنیم که در اونها اهداف زندگی اقتصادی تغییری عمده نکنه اما ما رو به برابری بیشتر برسونه؟ آیا میشه این کار کرد یا نه؟ مثلا آیا میشه جایگزینی برای درآمد پیدا بکنیم که آدما بر اساس سخت‌کوشیشون برای درآمد کار بکنن و این درآمد نابرابری ایجاد میکنه؟ به جای درآمد بیایم مثلا بیایم یک شکلی از درآمد روانی مثل امتیاز یک بازی براش متصور بشیم. میگه این حرف من ممکنه خیلی ناکجاوادگرایانه باشه، در این صورت چیکار باید کرد؟ پس اینجا تو قسمت بخش دوم میخواد واکاوی کنه که تو این انگیزه ها ما انگیزه بسیار عظیمی برای پیشرفت شخصی، برای خدمتتون، موفقیت شخصی، برای شهرتمون، برای خدمتتون، درآمد بیشترمون، برای چیزایی که به خودمون میرسه انگیزه های زیادی داریم. آیا از دل این انگیزه ها ما میتونیم یه چیزی در بیاریم که به نفع برابری تموم بشه یا نه؟ آیا این کار امکان داره یا نه؟ انگار تو این جانبداری که ما داریم، انگار برابری پیدا کردن انگیزه برای برابری بسیار دشواره، که این ما رو میکشونه به فصل دهم که میذارم برای جلسه آینده، که میخواد تو فصل دهم رو انگیزه های ما واکاوی بکنه، ببین این برابری میتونیم براش انگیزه پیدا بکنیم یا نه. پس تو این فصل نیگل اومد گفت که این آرمان برابری من که دنبالشم، میخوام ببینم که چجوری میشه محقق کرد. اینجا گفت که به دو شیوه ما میتونیم آرمان محقق کنیم، یکی وارد قانون اساسی بکنیم و یکی هم خدمتتون عرض بکنم که از طریق سیاست‌های دموکراتیک، که محاسن این دوتا رو گفت و معایبش هم گفت. و دومین بحث اینه که این آرمان، این نظام برابری طلبانه‌ای که من دنبالشم، اینو چجوری میشه محقق کرد؟ با چه انگیزه هایی برای این انگیزه هایی میشه میبخشید چه انگیزه هایی این نظام رو سرپا نگه میداره؟ و اینجاست که میگه که پیشرفت اخلاقی که همیشه به سمت برابری بوده، چون اعتقاد داره نیگل که مورال پروگرس ما همیشه در جهت برابری بیشتر بوده. این برابری بیشتر باید آدم ها به لحاظ روانشناختی به آخرین پیشرفت عادت کرده باشن تا پیشرفت جدید بیاد. و این نکته مهم این بخش اینه که برای برابرتر کردن نظام سیاسی، عادلانه کردن نظام سیاسی، اون انگیزه هایی که برابر، انگیزه های جانبدارانه ای که وجود داره، اینو بخوایم به سمت برابری بکشونیم، یک گام، یک چیز تدریجی، آرام و به صورت مستمره، نه یک دفعه حاصل بشه، چون انگیزه ها رو نمیتونیم این کار بکنیم. ممکنه یک نظام جانبدارانه رو ریشه‌کن بکنیم، یک نظام جانبدارانه توش به جاش بیاریم، شکی نیست. اما اگه بخوایم از نظام جانبدارانه به سمت برابری بریم، این انگیزه های روانشناختی اینجا خیلی مهمه. اینکه چجوری این انگیزه های روانشناختی رو میخواییم برای برابری به وجود بریم، این میگه این حاصل تدریجه. و چون اگه نگاه بکنیم در طول تاریخ، بعد هابز که ما در مجموع به سمت برابری بیشتر اومدیم، این به صورت گام به گام و این انگیزه برابری در ما ایجاد شده و یه شبه این انگیزه برابری در ما ایجاد نمیشه. و این نکته به نظر من خیلی مهمیه که تو این فصل بهش میپردازه. این لب مطالبی بود که تو فصل هشتم بهش پرداختیم و تو فصل نهم. اجمالا اگه بخوام جمع‌بندی بکنم اینه که تو فصل هشتم خدمتتون عرض بکنم که نیگل اومد برابری طلبی خودش رو قبلا گفته بود، دوتا آلترناتیو دو تا بدیلشو گفت، یکی فایده گرایی محدود و مقید، یکی تضمین حداقل های تضمین شده. این دوتا رو نقاط قوت و ضعف هر کدومیشم گفت. تو فصل نهم اومد گفت که این برابری طلب، تو فصل هشتم گفت برابری طلبی من چی رقبایی داره، تو فصل نهم گفت الان برابری طلبی من چجوری محقق بکنم و موانع محقق کردنشو گفت. گفت اگه قانون اساسی وارد کنیم چه محاسن معایبی داره، اگه سیاست دموکراتیک وارد کنیم بازم چه محاسن معایبی داره، بعدم این انگیزه برابری طلبی چجوری باید محقق بکنیم، که این یکی از مهمترین فصل‌های این کتاب فصل دهمه که جلسه آینده به صورت مفصل روی فصل انگیزش برابری که بسیار فصل مهمیه بهش می‌پردازیم. اینجاست که به نظر من شاید یک کورسوی امیدی برای ما هم بیرون بیاد از این. امیدوارم که وقت دوستان رو نگرفته باشم. اگه سوالی پرسشی هست هستم خدمت دوستان.
ممنونم آقای دکتر حیدری، مثل همیشه شفاف و کلاس بندی شده استفاده کردیم، یاد گرفتم خود بنده. آقای دکتر کاجی در خدمتتون هستیم.
خیلی خیلی ممنون از شما آقای جان عزیز و دکتر حیدری گرامی بس بوده شد. من یه چند سال دارم، یک سال دارم بپرسم بعدش. من آقای دکتر کمالی نوشتم، من نمیدونم دیدی دعایی کردی بلکه امکان صحبت ندارم.
بله
حالا اگه ایسا بجام و بقیه سوال شما کردم خوشتش رو من سوالی بگم. من سوالی که میخوام مطلب بکنم دکتر حیدری در مورد دو نوع فایدگرایی سر که میدونید همونجور که مدید فایدگرایی با توجه به این که وجه تقسیم چی باشه به شیوهای مختلف شما تقسیم بندیش کنید. یکی شما رو همینجا شما گفتید نگه توی پس اشاره میکنه، مثلا یه جور فایدگرایی که بخلی هست یه قید هایی ریزده میشه به فایدگرایی که قید نداره. یه تقسیم من یه خیلی خیلی مهم دیگه حتما شما دیدید بهتر از من هم میتونید، تقسیم بندی فایدگرایی هست به فایدگرایی عمل محور و فایدگرایی قاعده محور. بطبق این دیدگاه در موقع بطبق این تقسیم بندی و فایدگرایی عمل محور صحبت میبینه که تک اعمال در مجموع در موقع بیشتر خیر رو یا خوبی رو یا فایده رو برای بیشتر افراد دارن یا نه این عمل میشه، ولی در فایدگرایی قاعده‌گرایانه ما از این صحبت میکنیم که آیا فلان قاعده بیشترین فایده رو برای افراد در طول تاریخ دارن یا نه. من میدونم حتی قاعده‌گرایانه میتونه مثلا برخی از نقدهایی که نیگل وارد میکنه به قاعده‌گرایی رو خودش ببین، مثلا مجسم کنید که مثلا یک قانون بردهداری باشه یا یک قانون نابرد ظالمانی باشه که در واقع توی منطقه خاص شاید نمیدونم بتونه این قاعده حد اکثری رو ایجاد کنه. ولی میخوام بگم شما چون اشاره کردید که همیشه نیگل متوجه هست، مطمئن هست به این نکته که یه وقت خدا نکرده دیدگاه رقیبش رو به صورت خیلی مسته شده ای مطرح نکنه که بتونه راحت عمل کنه، یعنی وقتی که داره حرف میزنه از یک دیدگاه مقابل گویی داره نظر خودش رو مطرح میکنه، این خط منصفانه مطرح میکنه و این چیزی که دادم بیا دکتر ما زیاد هستیدم تو همین درس بزنه رقیبشون نگاه میکرد و از زیاد صحبت کردم میخوام بگم اینجوری حالا پاکنم جایگاهی داره با توجه به از علوی که شما دارید به حاطه ای که دارید شما به آثار دیگه این نوع فایده گرم من نسبتش با فایده گرم یه مقید ما گفتید چی هست این یه سوال دارم. حالا اگه یه وقت خوشتر شد در مورد شرط کنونی کشور ما و نسبتش با اندیشه های نیگر مثلا که شما تو این دو فصل برای کردید هم نسبت دو سوال دارم.
خیلی ممنونم حسین جان از سوال خیلی خوب و دقیقی که پرسیدین. بله تو آثار دیگرش این تفکیک رو داره، یعنی تفکیک بین فایده‌گرایی یا پیامدگرایی، قاعده محور یا عمل محور، این دوتا رو داره. بعد میاد اون نقد هایی که به فایده‌گرایی عمل نگر مطرح میشه اینا رو که بنتامیه، فایده‌گرایی عمل محور ایشون بنتامیه. حسین جان یه چیز جالبم بگم، من همیشه میدیدم که فایده‌گرایی رو، یوتیلیتریانیسم رو به جان استوارت میل و بنتام نسبت میدن، اما را اولین بار خود رال بعد هم نیگل به تبع رال فایده‌گرایی رو به هیوم نسبت میده و این فایده‌گرایی قاعده محور رو بیشتر مال هیوم رو میدونه بر اساس اون فضائل طبیعی و سنایی که مطرح میکنه و چجوری از فضائل سنایی فایده گرایی قاعده محور رو در میاره، به اون میپردازه. اینا ببینید خدمتتون عرض بکنم که این فایده گرایی عمل محور و این تفکیکا رو تو آثار دیگه‌اش داره، مخصوصا اون یک مقاله اتیکسی داره ایشون که تو دایره المعارف پل ادوارد منتشر شده، اونجا خیلی قشنگ و واضح این دو نوع فایده گرایی رو تفکیک کرده، بعد محاسن و معایب این دوتا رو گفته. اما این فایده گرایی مقید و مشروط یک حالت ترکیبی داره که حتی از فایده گرایی عمل محور هم تقریرش هم قوی تره، تقریرش هم از اون قوی تره و خدمتتون عرض بکنم که بهتره، بهتره. و این تقریری که ایشون میکنه اینه که میاد فایده گرایی رو با یه سلسله اندیشه رایت، حقوق که لاک میگفت، اینو با هم ترکیب میکنه و ترکیب این دوتا به نسبت میتونه خدمتتون عرض بکنم که قابل دفاع تر بکنه. اما مهمترین نقدی که نیگل به فایده گرایی قاعده محور هیومی داره اینه که میگه فایده گرایی میگه که در کل میگه ما به دنبال قواعدی باشیم که بیشترین شادکامی برای بیشترین افراد جامعه باشه، دنبال اینه. اما میگه فایده گرایی تو مسائل سیاسی مهمترین عیبی که تو همین فایده گرایی قاعده محور وجود داره اینه که به نحوه توزیع منافع تو جامعه حساس نیست، به نحوه توزیع تو جامعه حساس نیست و همیشه اون میگه بیشترین شادکامی برای بیشترین افراد، اون کسایی که تو کمترینن همیشه ممکنه به صورت سیستماتیکی قربانی بشن. این یکی، یک نقد. دوم هم این که نقد دومی هم که داره اینه که فایده گرایی چون در مجموع با لذت عجین شده، یعنی بیشتر میگی شادکامی برای بیشترین افراد، بعد میگی شادکامی منظورت چیه، میگه بیشترین لذت، میگه اینجا لذت رو ایشون در مقابل نیازهای فوری فوتی قرار میده، میگه نیازهای فوری فوتی عده‌ای قلیل تو جامعه ممکنه، یعنی ممکنه نه، باید ترجیح داشته باشه به لذت اکثر افراد جامعه. و اون تو اینجا در واقع بین needs، urgent needs و pleasure یک نوع خدمتون تقابلی وجود داره که میگه فایده گرایی از اینم نمیتونه جان سالم به در ببره که ما نیازهای فوری فوتی urgent رو نمیتونه ترجیح بده، یه عده قلیل رو ترجیح بده به منافع لذت اکثر افراد. و این بزرگترین مشکلیه که نیگل اینو داره و این خودش حسین جان تو سیاست گذاری ها خیلی خوب نشون میده، تو سیاست گذاری ها خیلی نشون میده. امیدوارم اگه عمری بود زنده بودم و بتونم اون کتاب افسانه مالکیتش، عدالت مالیاتش، که این بحثای نظری اندیشه‌ای و نظری های سیاسی رو به ملموس‌ترین صورت تو این بحث مالیات و اینا مطرح کرده، ببینیم اونجا تفاوتاشو چجوری نشون میده. نمیدونم، امیدوارم تونسته باشم لاغل سوالتو خوب فهمیده باشم.
آره آره خیلی من جواد جان استفاده کردم. آره حالا به شرط ساقا جان وقتی دوستانم کنم تو بخشن دیدم یک سوال ازت شده، نمیدونم آقا تده بشه خوبی تونی سوال های بخشن رو بخونید یا من بود دفعات پیش مشکل، یعنی کلاب هاست اپلیکیشن شما مشکل داره برای
متاسفانه ندارم سوالات رو در قسمت چت. حالا خانم سوال اگه اجازه بدین سوالشون رو مطرح کنن و بعد شما بفرمایید خانم سوال در خدمتتون. یکم صدا ضعیفه، اگه بالاتر صحبت بفرمایید ممنون.
الان
بفرمایید
داخل کنید. بله الان بهتر. بله مرسی، عرض ادب، خیلی ممنون دکتر حیدری، سپاسگزارم زحمت میکشید و جناب دکتر کاجیکی رو فرصت میدید. دکتر حیدری، بخشی که شما فرمودید راجع به حق و حقوق، مثال خیلی به جایی زدید راجع به بحثی که ما تو جامعه همون حالا گرفتاری زیادی داریم ولی حق پوشش به نوعی دیگه رنگش نشون داده میشه. من یه جمله ای رو حالا اینجا به این صورت میگم، شما لطف کنید که کمکم کنید. ببینید توانایی، من برداشتم این بود، توانایی نداشته باشیم حق و حقوق معنا نداره. یعنی باید اون دیدگاه و توانایی دانستن اون حقمون رو بدونیم تا درخواست کنیم. حالا یه بخش دیگرش هم این میشه که اگر اون حق حقوق داده نشده باشه که انسان ها به اون توانایی نمیرسن، یعنی اون حق و حقوق زایر شده که اون توانایی چشم پوشی شده یا از بین رفته. مرسی.
میشه بیشتر توضیح بدی چجوری ممکنه اون حق و حقوق زایر شده باشه، این توانایی از بین رفته باشه؟
بله بله، اتفاقا با مثال خودتون من به این نتیجه رسیدم. فرض کنید که ما کشور خودمون زنان سیستان بلوچستان رو داریم، خب اونا هیچ حق و حقوق شاملشون نشده، به تبع توانایی هاشون هم کمتره. ولی وقتی ما نتونیم تحصیل داشته باشیم، نتونیم امکانات بهداشتی داشته باشیم و خیلی فاکتورهای دیگه تو کیفیت زندگی ما تأثیر میذاره و وقتی اون کیفیت نباشه ما برخورد نمیشه، یعنی از توانایی برخوردار نخواهیم شد، نه استعدادها شکوفا میشه، نه دایره اطلاعاتمون وسیع تر میشه. پس اونجاست که حقوق معنا نداره دیگه، درسته؟ چون حق اولیه به ما نرسیده.
بله بله دقیقاً دقیقاً بله بله. اینجا برمیگرده به دو تفکیک خیلی مهم از حق، رایت. دو تفکیک خیلی مهم، یکی پوزیتیو رایت، یکی نگاتیو رایت. آره، حق ایجابی و سلبی. حق ایجابی، حق سلبی یعنی اینکه دیگران تو زندگی تو، دولت دیگران زندگی تو مداخله نکنن، نحوه پوشش هر داشته باشه دیگران و دولت نباید تو اون مداخله بکنن. این حق چیه؟ سلبی. حق ایجابی یعنی چی؟ یعنی من به من یک نوع توانایی بدن تا به اون چیزایی که میخوام برسن. الان سوال اینجاست، سوال خیلی دشواره و من واقعا اینو مطرح میکنم، خودم هم هیچ جوابی براش ندارم. کدوم یک از این دوتا حق بر هم مقدمن؟ اگه باشه قرار باشه یکیش انتخاب بکنیم، این خیلی دشواره به نظر من. بعضی ها میگن حق سلبی نباشه ایجابی معنا نداره، بعضی ها میگن ایجابی نباشه حق سلبی نمیتونی ازش استفاده کنی و این بحث خیلی دشواریه. راستش منم برای خودم هم واضح نشده، همچنان فکرم درگیره و جوابی برای این ندارم. ولی مسئله میدونم یکی از مسائل مهمه، هم نظریه سیاسی هم مسائل چیزی که تو جامعش درگیری.
بله، من حالا یه مختصر اینو بگم، نه تو بخش این فصلی که شما گفتید و این کتاب که خیلی بی‌ربطم نیست با کل جامعه ما و خیلی از جوامع، متاسفانه بخش اجتماع و فرد یه چیزی مثل مرغ و تخم مرغ دیگه. اینجا راه کردهای خاصی داره. تو بدترین حالت میتونیم بگیم شاید، حتما نقد کنید من یا فیدبک بدید، در بدترین حالتش میتونیم راهکاری وجود داشته باشه به فردگرایی. یعنی شاید این خیلی ایده کمرنگ و کندی میتونه باشه ها، ولی نهایتا از خودمون شروع کنیم تا بتونیم جامعه سالمی داشته باشیم. ولی این یکم ایدئالیه، به خاطر اینکه چه ابزارهایی من باید داشته باشم تو یک جامعه که از خودم شروع کنم به اونجا برسم. در همین میگم این قضیه مرغ و تخم مرغ خیلی به جا میتونه باشه. مرسی دکتر قاتل، ممنون جناب هدایت، سپاسگزارم.
خیلی ممنونم. این آقای سالم، بحثای آقای مهدی سالم اینجا بحثای خیلی خوبی مطرح کردن که خدمتتون عرض بکنم که